رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. در مسابقات از روی برنامه بازی های سیومی تابستانه اولمپی نورسان در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا که 18 اکتبر با یک مراسم پرشکوه به انجام رسیدند، حدود 4000 ورزشکار سینشان از 15 تا 18 ساله از 206 کشور جهان آید به 32 نمودی ورزش برای 241 مجموعی میدال ها مبارزه بردند. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب روسیه با کسب 56 میدال از آن جمله 28 نشان تیلا مقام اول را کسب نمود. چین در جای دویم و ژاپن در جای سیوم قرار گرفتند. عموماً در 16 روزی رقابت ها ورزشکاران 90 کشور برندگان مدال های بازی ها گردیدند، ولی تاجیکستان در المپیاده نورسان بی مدال ماند. هر سه ورزشکار تاجیک، سلیمان جمشید در مسابقه جودو، بیژن فیض‌اللهیف در تیراندازی از تپانچه و آناستاسیا تورینا در شناوری، در رقابت‌های انفرادی نتوانستند مدال بگیرند. ضمناً بیژن فیض‌اللهیف در تیراندازی از تپانچه به مسافه 10 متر در حد دسته آمیخته مدال نقره و سلیمان جمشید در مسابقه جودو در رقابت‌های دسته مدال برنجی گرفتند، ولی مدال‌های هر دو نه به دسته تاجیکستان بلکه به تیم آمیخته که تحت پرچم المپی شرکت کرد مربوط است. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی سامبو جهان میان نورسان و نوجوانان که در پایتخت گرجستان شهر تفلیس 14 اکتبر به پایان رسید، دو مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقه جهانی بیش از 250 گوشتگیری نورس از 36 کشور جهان شرکت داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 13 ورزشکار داخل بود. در سبقت نوجوانان امین جان خالف در وزن زیر 48 کیلو و سامان سنگف در وزن زیر 52 کیلو برای جایهای سیوم با مدال های برنجی سرفراز گشتند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی نهایی مسابقه بین المللی برای جام طلایی بنگبندو که در شهر دکا پایتخت بنگلادش برپا گردید، از تیم ملی فلسطین از روی سلسله پنالتی با حساب 3-4 شکست خورد. زمانی اساسی و اضافه این دیدار بدون گل به انجام رسید. با دسته غالب جام و مدال های طلا و جایزه مالی به مبلغ 50,000 دلار آمریکایی تقدیم گردید. فوتبال بازان تاجیک برای جای دویم با مدال های نقره و جایزه مالی به مبلغ 25,000 دلار مکافاتانیده شدند. در این مسابقه بین المللی تیم های ملی بنگلادش، لاوس، نیپال، تاجیکستان، فلسطین و فیلیپین اشتراک داشتند. در مسابقه قهرمانی جودای جهان میان نوجوانان سینشان تا 21 ساله که از 17 تا 21 اکتبر در شهر نساو پایتخت جزیره های بهاما دایر می شود، حدود 500 ورزشکار از 79 کشور 5 قطعه عالم شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون جودای تاجیکستان، در این مسابقه جهانی سه ورزشکاری تاجیک، خیام‌الدین جبروف و سامان محمدبیکوف، هر دو در وزن زیر 73 کیلو، اینچنین جهانگیر مجیدوف در وزن زیر 81 کیلو اشتراک میکنند. در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 19 ساله که از 18 اکتبر تا 4 نوامبر امسال در اندونزی برپا می‌گردد، برای 4 راه‌خط به قهرمانی جهان 2019 16 دسته در 4 گروه مبارزه می‌برد. تیم منتخب جوانان تاجیکستان زیر رهبری سرمربی مبین ارگاشف در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا در گروه دی 20 اکتبر با تیم چین، 23 اکتبر با دسته مالایزیا و 26 اکتبر با منتخب عربستان سعودی رقابت میکند. روزهای 20 و 21 اکتبر در شهر کاسابلانکا مراکش مسابقه قهرمانی جهان اید با سامبو میان استادان برگزار می شود. فدراسیون بین المللی سامبو متخصص ورزیده تاجیک محمود عبداللهیف را سردوار این مسابقه تعیین نموده است. داوری درجه بین المللی محمود عبداللهیف که رئیس کمیسیون داوران اتحاد سامبو آسیا می باشد، روز 17 اکتبر پیش از سفرش به مراکش در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در این مسابقات در شهر کاسابلانکا من بوری چهارم سفر دارم و دو مرتبه در همین مسابقات بین استادان به حیث سردوار شرکت ورزیدم.
به اطلاع محمود عبداللهیف در مسابقه جهانی در کاسابلانکا ورزشکاران سابقه دار سنشان از 35 سال بالا در 7 گروه از روی 7 درجه وزن ها میان مردان رقابت میکنند. در این مسابقه از تاجیکستان دو پهلوان معروف سهراب بردیف و جمشید سلامف شرکت میورزند.
استادان ورزش درجه بین المللی سهراب بردی و استاد ورزش جمشید سلامف در سن سال 35-39 و 40-44، یعنی که در این مسابقات در وزن از 100 کیلو بالا شرکت می‌ورزند.
هر دو پهلوان تاجیک روز یکشنبه 21 اکتبر وارد رقابت می‌شوند. محمود عبداللهیف معاون اولی رئیس اتحاد سامبو آسیا و همزمان نایب پرزیدنت فدراسیون سامبو تاجیکستان از آن اظهار خوشحالی کرد که شورای المپی آسیا سامبو را اعتراف نموده به برنامه بازی های آسیایی داخل کرد و برای اولین بار امسال در اندونزیا مسابقات سامبو از روی برنامه بازی های آسیایی دایر شد. همکنون آقای عبداللهیف آرزو دارد که سامبو به برنامه بازی های المپی نیز وارد شود.
حجت ها در کمیته بین المللی المپی برای اعتراف کردن سامبو همش آماده است و فکر می کنم که یک زینه یا دو زینه دیگر مونده است که امروز سامبو را ما می توانیم که در بازی های المپی ببینیم. سال 2024 ممکن شود که سامبو به بازی های المپی وارد شود.
محمود از سلاله پهلوانان عبداللهیف خو می باشد. گوشتی را از عمکش اسمت عبداللهیف آموخته است. این مربی معروف شاگردان زیاده تربیه کرده است و در بین آنها مشهورترینش جهان پهلوان سید مومین رحیموف می باشد. اسمت عبداللهیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که محمود از سالهای 80 قرن گذشته به گوشتی سامبو مشغول شده، همچون ورزشگری ماهر و مربی ورزیده نام برآورده است، ولی او را بیشتر همچون داوری کاردان اعتراف میکنند.
محمود عبداللهیف همچون داور در جهان آبرو دارد، خدمت میکند به تمام دولت های جهان، مرا رفت و آمد دارد. در گجوی که نباشد گوشتی سامبوی همه وقت تیار است.
ضمناً محمود عبداللهیف الان یگانه متخصص تاجیک است که در مسابقات بزرگ بین المللی به حیث سردوار ایفای وظیفه می نماید.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. تیمور رحیموف، پهلوان 21 ساله تاجیک، در فهرست فدراسیون بین المللی جودو در بین ورزشکارانی که برای راحت ها با بازی های المپی سال 2020 در توکیو ژاپن مبارزه می برند، در وزن بیش از 100 کیلو با کسب 260 امتیاز در جای 15 قرار دارد. ضمن نتیجه او در بین 12 ورزشگری تاجیک که به این فهرست داخلند بهترین است. تیمور رحیموف اخیراً در مسابقات قهرمانی جودای جهان در پایتخت آذربایجان شهری باکو در وزن بیش از 100 کیلو بعد سه پیروزی بر رقیبانش از اکوادور، ایران و ژاپن به دور چهارک نهایی راه یافت، ولی او در چهارک فینال از بکمورود التیبایوی ازبکستانی مغلوب گشت. تیمور در دور تسلا بخش از رقیب نامدار و پرتجربهش قهرمان بازی های المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا لوکاش کرپالک از جمهوری چخ شکست خورد. همین طریق پهلوان جوان تاجیک که در این مسابقه پرنفوذ جهانی برای اولین بار شرکت ورزید مقام هفتم را کسب نمود. حالا با تیمور رحیموف هم صحبت می شوم. تیمور درباره خود کمی معلومات میدادید؟
من 8 ایولی سال 1997 در ناحیه رودکی تولد شدم. سال 2014 مکتب میانه رقم 1 ناحیه رودکی را با بهای اعلی ختم نمودم و خود همان سال در دانشکده تربیت جسمانی به نام سید مومین رحیموف داخل شدم. من از خورده گوشتین را دوست می داشتم و یک روز پدرم همراهی بابایم گرفتم مرا به پیش استاد آورده موندن. من از همان روز در این تالار مشق میکنم.
بگید که کدام مسابقات برای شما از همه مهم و فراموش نشونده بود؟
مسابقه جدی این قهرمانی جهان بود. من در قهرمانی جهان من با 5 قوازمایی نمودم. همه حریفانم پرقوت بودند.
در برای اویلتون کمی معلومات میدادید؟ شما از اویلی پهلوانان هستید همی خیلی نه؟
بله، پدرم رحیموف بختیار، بابایم عبدالرحمنوف رستم، تقویم عبدالرحمنوف سهراب، دادرم رحیموف اولوغبک. اویلی پهلوان ها بگیم میشود. من ایدوم دیهنده کاری پدر و تقویم هستم.
تیمور، شما بخیر از گوشتی چرا دوست میدارید؟ یعنی وقتی خالی خود را با چی صرف میکنید؟
من به غرض از گوشتین فوتبال را دوست میدارم و وقتای خالگی گاه گاه با دوستان، با همسینفان رفته فوتبال بازی میکنیم.
نقشه های شما چگونه اند؟
در مسابقه های بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خال های اولمپی را به دست بیاریم و خدا خواهد به المپیاد راحت گیریم.
آرزوی شما چی است؟
من آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازی های اولمپی مدال به دست بیارم.
تشکر زیاد.
هم صحبتی من پهلوانی جوان و نامداری تاجیک تیمور رحیموف بود.
اکنون با استادی تیمور رحیموف، مربی ورزیده جودو مستقیم امینوف صحبت میکنم. بگید که تیمور نسبت به دیگر شاگردان شما با کدام خصلت های خود فرق میکند؟
سواد خوب دارد، آداب خوب دارد و از جهت جسمانی خداداد قد بلند دارد، قوت طبیعی دارد، ملکه و مهارتش خوبتر است. همین تیمور طرف چپ گوشتی میگیرد، برای اون یک برتری است.
به نظر شما آیا میتواند تیمور رحیموف در المپیاد سال 2020 در توکیو شرکت ورزد؟
البته از خدا امید داریم که در بازی المپی هم شرکت ورزیم و هم مدال به دست بیاریم. برای این مهنت زیاد در کار است و مبلغ زیاد در کار است. اقلا باید که هر سال ما تا بازی المپی کمی کم باید $25,000 صرف کنیم، چون در مسابقه های بین المللی هم اشتراک در کار برای راحت گرفتن خال ها را جمع کردن در کار و در تمرین های پی در پی زبور میگن. اگر در زبورای بین المللی ما اشتراک نکنیم، ما ملکه و مهارت ما خوب نمیشد. برای این هم این مبلغ در کار است.
آیا شما سرپرست دارید؟
سرپرست نداریم، هم گویم خطو نمیکنیم. همین تا همین روزا با یاردمی پدری تیمور و با یاردمی برادری من به این مسابقه ها سفربر میشویم.
تشکر برای صحبت.
مصاحبی من مستقیم امینوف، مربی ورزیده گوشتی جودو و استاد تیمور رحیموف بود.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
در کوچه های سر به تنهای ای مادرای درد و تنهایی، می افتم از درختی نیازی خش، چون برگ های زرد و تنهایی. تنهایی تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است. در شانه های خستم ای مردم، گلواری پاره پاره ای نسرین است. که در من با از من
برد. رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
صاحب کاران به فضای مساعد نیاز دارند، نه ملاقات. بررسی وضع صاحب کاری در تاجیکستان پس از ملاقات پرزیدنت با صاحب کاران. از 200 سومانی هم مانده‌ایم. اعتراض مشتریان در نزدی دوره مرکزی توجیک صدرات بانک به خاطر قطع پرداخت امانت‌هایشان.
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
در تاجیکستان نرخ نیروی برق بالا رفته، یک کیلووات ساعتی آن تقریبا به 20 درهم برابر شد. قرار افزایش نرخ نیروی برق از طرف حکومت تاجیکستان صادر شده است. بر اساس این سند، اهالی تاجیکستان از 1 نوامبر برای هر کیلووات ساعت نیروی برق 19.37 درهم پرداخت خواهند کرد. تا این وقت هر کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی تقریبا 17 درهم ارزش داشت. مقامات شرکت برق تاجیک شام 15 اکتبر با نشر یک بیانیه گفتند که بالا بردن نرخ استفاده نیروی برق ناگزیر است، مخصوصا در مورد پرداخت قرض های این شرکت. بر اساس قرار حکومت، از 1 نوامبر به استثناء تلکا نرخ نیروی برق برای کارخانه و مؤسسه های دیگر کشور نیز بالا می رود. اینچنین کارخانه کمبینت متالورژی تاجیکستان برق را از 1 می تا 3 سپتامبر با نرخ امتیازناک تقریبا 9 درهم دریافت می کند. ارزش هر کیلووات ساعت نیروی برق برای باقی کارخانه های کشور تقریبا 48 درهم مقرر شده است. چین به ساختمان بنای نو پارلمان و حکومت تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه شروع کرد. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند که برای انجام کارهای ساختمانی در دو بنای مهم کشور، پکن 1.5 میلیارد یوان معادل بیش از 200 میلیون دلار جدا کرده است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان ساختمان بناهای پارلمان و حکومت را از طرف چین دستگیری بی‌غرضانه مالی کشور دوست و همسایه نامیده است. ساختمان بناها روز 13 اکتبر با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و لی کیچیان نخست وزیر چین شروع شد. لی کیچیان روز 12 اکتبر با هدف اشتراک در نشست سران حکومت‌های عضو سازمان همکاری های شانگهای به دوشنبه آمده بود. بنای نو پارلمان تاجیکستان در شفت خیابان رودکی پایتخت بنیاد شده، در قسم پیشی آن گلگشت با فواره و راه و پیراها به نقشه گرفته شده است. بلندی بنای اساسی تقریبا 50 متر و با در نظر داشته گنبدش 70 متر را تشکیل خواهد داد. مساحت عمومی بنای پارلمان بیش از 42 هزار متر مربع است. بنای حکومت تاجیکستان در حدود خیابان‌های رودکی و اسماعیلی سامانی پایتخت ساخته می‌شود. مساحت قطعه زمین مجمعی حکومت تاجیکستان بیش از 10 هکتار را تشکیل می‌دهد و در آن بنای 15 آشیانه حکومت، دو بنای 13 آشیانگی اداره‌های نزد حکومت و گلگشت با راه و پیره‌ها بنیاد می‌گردد. بانک آسیایی رشد برای آموزش خسارات رخنشوی احتمالی کلی سرز به تاجیکستان 10 میلیون دلار داد. سازشنامه گرانتی را فیض‌الدین قهرزاده وزیر مالیه از نام حکومت و پردیپ سریواستاو نماینده دائمی این بانک در تاجیکستان امضا کردند. این مبلغ بی‌بازگشت برای بهتر کردن آمادگی تاجیکستان جهت مبارزه با آفات‌های طبیعی است. از جمله در دایره این طرح مدل رخنشدن احتمالی سربند کلی سرز و عاقبت‌های آن تهیه کرده می‌شود. همچنین بخشی از مبلغ‌های این لایحه برای تشکیل کردن یک سیستم خودکاری پیش آگاه کننده از آفات طبیعی سازمان داده می شد. بانک آسیایی رشد در بیانیه مطبوعاتی خود در این رابطه می گوید از 4-3 حصه اهالی تاجیکستان در دهات به سر می برند و تغییریابی اقلیم و مدیریت ناقص مردم را در برابر آفات های طبیعی آسیب پذیر می کند. مقامات تاجیکستان و کره جنوبی در جلسه همکاری اقتصادی بین دو کشور را بررسی کردند. در وزارت رشد اقتصاد و سودا تاجیکستان گفتند که در این جلسه هیئت‌های دو کشور مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری، همکاری در ساحه انرژی و ذخیره‌های آب و صنعت، معارف و تندرستی را بررسی نمودند. هم صحبت ما در وزارت رشد اقتصاد گفت که وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی خواستار آن شده است که در جلسه مسئله مهاجرت شهروندان تاجیکستان به کره جنوبی هم بررسی شود. با اینکه همکاری های دیپلماتیک و سیاسی دو کشور در سال 1992 برقرار شده است، همکاری های اقتصادی بین دوشنبه و سئول در چند سال اخیر وسعت پیدا کرد. حجم داد و گرفت مال بین دو کشور در نیمه اول سال 2013 به بیش از 28 میلیون دلار برابر شد. تاجیکستان میگوید که امکانات های همکاری دو کشور در بخش های کشاورزی، گیدرو انرژی، گاوپروری و کارکرد محصولات خوراکواری خیلی زیاد است. جمهوری تاجیکستان در برنامه های مختلف آژانس کره جنوبی آید به همکاری های بین المللی اشتراک میکند.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. در آغاز هفته روان ملاقات امام علی رحمان با صاحبکاران دایر شد. در این همایش حدودی 1000 نفر صاحبکاران و مسئولان اداره و تشکیلات های دولتی شرکت کردند. پرزیدنت امام علی رحمان را در منبر تالار رهبران چندی از سازمان های بین المللی مقیم دوشنبه، از جمله پراتیپ همهتا رهبری برنامه رشد سازمان ملل متحد و نیل مکین رهبری منطقوی بانک اروپایی تجدید و رشد همراهی میکرد. به فرق از سالهای قبلی ملاقات بدون سوال و جواب پرزیدنت با شرکتداران صورت گرفت. در دوام سخنرانی بیش از یک ساعته خیش امام علی رحمان در مورد سرپیچی صاحبکاران از پرداخت انداز، کم اعتمادی مردم به بانک ها که مانع جلب امانت ها شده است سخن راند. در این رابطه صحبت داشتیم با علیم جان بابایف، وکیل پارلمان و رهبر حزب اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان، و نخست از او پرسیدیم که سبب سرپیچی صاحبکاران از پرداخت انداز را در چی میبیند.
شوری بلند انداز، اندازشون نهایت بلند مو نسبت به یک جمهوری ده اندازشون مو بلند. این شوری انداز گویا که نلوگ نگروسکا این قریب 86% برسیدگی نه و نمیتوند بعد هم نمون خدمت رسانه هایی که برای صاحبکاری پیش می شدگی مثلا برق و های های کمونالی اینا همش بلند شده است. قرار رسو زیاد شده است، فایده کم، اما را این شد مشکل ها صاحبکارو امدی یا اندار سپوری نمی کنند اختش حرکت می کنند گره زد از اندار سپوری.
در ملاقات با صاحبکاران پرزیدنت گفت مردم به بانک ها اعتماد ندارند و نمی خواهند امانت هایشان را در آن بگذارند. سبب این حالت را در چی می بینید؟
اینجا دشواری خود نظام بانکی است، چون مردم پول می سپارد بانک به از بانک وقتش گشته نمی تواند، وقتی که به ضرور همه خود گشته نمی تواند اوارا گردی می شد. از دیگر طرف های مبلغ هایی که از خارجه باری می شد اینا ارزی هستند، ارز این نگاه می دارن، چون که ارز ها نسبت پول ملی بالا رفته شده است و نصف را نصف خودی خانه به نگاه دارد خوبتر اصلا با بانک.
غیر انتظار این بار پرزیدنت امام علی رحمان از فرمت ملاقات با صاحبکاران انتقاد کرد و گفت آن چندان نتیجه ندارد و بهتر است در دو سال یک بار دایر شود. در این باره چی نظر دارید؟ فکر میکنید در کدام شکل برگزار شدن چنین ملاقات ها بهتر است؟
اینجا یک کار، اینجا همه فضای صاحبکاری هست، فضای صاحبکاری هست، فضای حقوقی صاحبکاری هست، حمایه صاحبکاری هست، پانان حمایه کردن در کار و یا اون خیلی واقعی بزنید که در کار نیست. فقط یک محیط صاحبکاری درست فراهم آورن در کار از روی خانم. وقتی خانم کار کنه دارد، حتی هم دیگه ضرورت نیست که پریزیند ما خوریم و دفعه در پریزیند روی بعد پریزیند سپارش شده بعد مردم کار کنه. یکی این هست و باید یک انوی شده شد. صاحبکار را جمع کنیم و چرت صحبت کنیم با هم شدیم رویم با همون گپ، این قدر همون فایده نمیده. نوار همین اینجا فقط شرط های خوبی صاحبکاری من اصلا انداز دیدم در کنیم اینجا من بخومت هایی که شرایطی حقوقی حمایه حقوقی برای صاحبکار را حقوقی مالکت هست تامین کردن هست فعالیت کنن تمام دیگه اینجا اگه چیز دیگه در کنیم صاحبکار چی در کنیم کفالت در کار و بانک فعالیتش منتظم باید کنند تامین کند ضرورت کریدیتی خرچه این چوزان پیشنهاد کنند در کار صحای اصیلت ناگوه اما میگه ازمان وای نیست.
تشکر برای صحبت. شما برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا ما آن را با مطلب‌های بعدی ادامه میدهیم. در انجام هفته گذشته شماره از امانتداران در نزد بینای مرکزی تاجیک صادرات بانک در شهر دوشنبه به نشان اعتراض جمع آمدند. اعتراض مشتریان از آن است که مشتریان از بانکمات ها 200 سومانه که بانک وعده داده است گرفته نمیتوانند. تاجیک صادرات بانک که از سال 2015 در پرداخت مبلغ مشتریانش عاجز مانده است، اخیراً تصمیم گرفته بود روزانه تا 200 سومانه مبلغ امانتگزارانش را بدهد. اما چرا نوبت پایی ساکنان در پس اداری بانک برای گرفتن مبلغ خود پایان نمییابد؟ ادامه این موضوع در گزارش همکارم افسانه اکبرشویوا.
ده مشتری تاجیک صادرات بانک صبح 12 اکتبر نزد این مؤسسه مالی جمع آمده خواستار بازپس گرفتن پسندازهایشان شدند. مسئولین این بانک دچار مشکل شده میگوید که طبق مقررات نو همکنون مقدار پولهایی که قرار است به مشتری ها از طریق بانکمات ها داده شود باز هم کمتر می شود. این حالت باعث ناراحتی بیشتر مشتری ها شده است که در پی بحران بانک نمی توانند پسنداز خود را به طور پورا بازپس بگیرند. سرگی بابیکوی 45 ساله یک ساکن دوشنبه مشتری قدیمی تاجیک صادرات بانک است و به این مؤسسه مالی باور کرده چند سال پیش در مجموع 140 هزار دلارش را پسنداز گذاشته بود. این اکس 3 سال است که قسم این پولهایش را گرفته نمیتواند. بابیکوف در تردد ترک تاجیکستان است ولی با سبب مشکل بازگردان پول از بانک برنامه های زندگیش هم به هم خورده است. او میگوید
من просто больно смотреть, когда они в 5 утра, я не знаю, там чуть ли не бегут.
این чи гапас که پسندازی ما را نمیتوانند باز پس بدهند. هر صبح با امید گرفتنی 200 سومانی در نزد بانکومات جمع میشویم ولی حتی همون را هم نمیدهند. تاجیکستان را دوست میدارم ولی ناچارم و فکر رفتن را دارم.
سرگی بابیکوف تنها نیست. برنو امامو و ساکن 45 ساله ناحیه فرخور هم 3 سال پیش منزلش را فروخته همه این پول را در تاجیک صادرات بانک پسنداز گذاشت. اما طول 3 سال می شود از بانک مبلغش را پورا بازپس گرفته نمی تواند و ناچار شده است به دوشنبه کوچ بسته. در دو روز یک مرتبه 200 سومانی بگیرد. زیرا به گفته وی بخش تاجیک صادرات بانک در ناحیه فرخور بسته شده است و حالا در پایتخت تاجیکستان اجاره نشین است. وی افزود:
لیکن من وقتی که می رام خونه های خش های یادم بینم همسایگاری مودای 5 تا 6 تا ماشین در دری خونه شون جیپو چی من نمی فروشم. جنگ جنجال میشه بین خلق، همه خل نفهمی میشوا نمی برای نمایندشون. با خدا یو بخرن کنم میگم نمایندتون بیارین که یک معامله کنن. او ما سومیخمونه طلبنده شیده گشتیم، گدوش شیده گشتیم.
مشتری های اعتراضگر تاجیک صادرات بانک تقاضا داشتند که رهبریت این مؤسسه به نزدشان برآمده پاسخ دهد که به چه سبب مقررات به این هم خیلی محدود گرفتن 200 سومانی پسندازشان باز هم کمتر شده است. اما هیچ یکی از مسئولان تا زمان حضور خبرنگاران در نزد بینای تاجیک صادرات بانک به نزد مشتریان اعتراضگر نبرآمدند. رحمان علی شیرعلیف رهبری کتبات تاجیک صادرات بانک 12 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت طبق مقررات نو این مؤسسه مشتریان همکنون حق دارند نه هر روز بلکه در دو روز یک مرتبه 200 سومانی مبلغشان را بگیرند. وی افزود
مشکلات این است که مردمی که برای گرفتن پسندازهای خود میان طبق رجعی معین شده اینا اکثریت در یک وقت معین اصلا از ساعت 8 مثلا تا 9:30 10 می آیند و این سبب می شود که مثلا انبوه آدمان شود و البته برای دیگر مثلا مزاحمت ایجاد میکنن، مثلا آدمان نمیتونن که براحتی پول خوشو نگیرن و این کمی باعثی مثلا عصبانی شدن مردم میشود.
در پاسخ به این سوال که چرا مشتریان از منطقه های گوناگون کشور برای گرفتن مبلغ پسندازشان محض نزد بینای تاجیک صادرات بانک می آیند، رحمان علی شیرعلیف گفت که به دلیل صرفه مبلغ این بانک تصمیم گرفته است فعالیت برخی از نمایندگیش در منطقه ها را قطع کند. با این دلیل مشتریان از ناحیه های دوردست نیز برای گرفتن پسندازشان به دوشنبه می آیند. تاجیک صادرات بانک که در برابر اگرو اینوست بانک یکی از دو بانک های نظام ساز محسوب می یافتند دوره وزنین را سپری می کنند. از سال 2015 در پی کاهش واردات پول فرستاده مهاجران تاجیک، تاجیک صادرات بانک، اگرو اینوست بانک و تاج پرام بانک دچار مشکل گردیده در پرداخت امانت مشتریانشان عاجز ماندند.
اینجا رسیدیم به پایان.